بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين
اللهم صل على محمد
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين و مس المیت النجس فی حال کونه آدمیا فخرج الشهید والمعصوم و من تم غسله الصحیح و ان کان متقدما علی الموت. خاطر مبارکتون باشه، در جلسه گذشته آخر جلسه که بحث غسل رو شروع کردیم عرض کردیم که موجبات غسل مجموعاً 6 مورد است، یعنی اون چه که واجب می کند بر انسان غسل رو 6 مورده. 5 موردش رو از می خوام 4 موردش رو عرض کردیم: جنابت، حیض، استحاضه و نفاس. این 4 تا رو عرض کردیم. 2 مورد دیگه باقی مونده، یکی مس میت نجس آدمی است. میدونید مس میت اینطور نیست که هر مس میتی بر انسان غسل واجب کنه. مس میت باید با 2 قید باشه: یک، اون میت نجس باشد; 2، آدمی باشد. آدمی باشد. میت آدمی کی نجسه؟ وقتی نجس است که بدنش سرد شده باشه، یعنی اون لحظه‌ای که میت از دنیا میره ابتداعا انگار میخوان بگن نجس نیست تا وقتی که بدنش سرد بشه، ولذا تا وقتی که بدنش گرمه اگر دست به بدن میت کسی بزنه این غسل نداره، چون این میت در واقع میت نجس نیست و غسلم داده نشده باشد، و الا بعد از این که اقصال ثلاثه میت داده می شود دیگه بدن میت نجس نیست، دیگه بدن میت انگار پاک میشه و اون موقع دیگه مس او غسل نداره. باید شهید و معصوم هم نباشه، چون بدن شهید و بدن معصوم حتی قبل از غسل و حتی بعد از سرد شدن بدن نجس نیست. پس ببینید قیودی داره: میت آدمی وقتی نجس است که اولا بدنش سرد شده باشه، او رو غسل نداده باشن، شهید و معصوم هم نباشه. با این حالا اونو عرض میکنم، نه خیر غسل نداره، اما میخوایم عرض بکنیم که شهید چه غسلش بدن چه غسلش ندن حتی بعد از سرد شدن بدنش نجس نیست. این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. با این قید نجس شهید خارج میشه، مس بدن شهید غسل ندارد. معصوم خارج میشه، مس بدن معصوم بعد از شهادت یا بعد از رحلت غسل نداره. کسی که اقصال ثلاثه او رو به طور صحیح انجام داده باشند باز مس بدن او چون این میتی عرض کنم غسل نداره، چون اینا پاک هستن و مس بدن اونها عرض کنم خدمت شما غسل نمیخواد. فقط قبل از سرد شدن بدن قطعا مس میت غسل نداره، اما در این که زمانی که بدن گرم است آیا بدن پاکه و غسل نداره مسش، یا نه ممکنه بگیم قبل از سرد شدن بدن نجس است در این حال غسل ندارد. اینجا اختلافه، یه اختلافی بین آقایون مطرحه. دقت میکنید؟ پس ببینید تو 3 چیزش بحث نیست: بدن شهید مسش غسل نداره، معصومم غسل نداره. میتی که اقصال ثلاثش انجام شده اونم غسل نداره. این سه تا قطعا بدنشون پاکه، دقت میکنید؟ اونی که محل اختلافه بدنیست که هنوز سرد نشده باشه. یه شخصی از دنیا رفته، تازه از دنیا رفته، بدنش هنوز سرد نشده. این شخصی که بدنش هنوز گرمه و سرد نشده، ممکنه بگیم اینم نجس نیست و لذا غسل نداره مس او، یا نه بگیم نجس هست اما در این حال که نجسه غسل نداره، این دلیل خاص داره و غسل نداره. اینم عرض کنم خدمت شما تا اینجا. البته این که گفتیم اقصال سگانه میت تمام شده باشه، گاهی دوستان اقصال ثلاثه میت رو خود میت انجام میده. آقا مگه میشه میت که میته چطور اقصال ثلاثه خودش رو خودش انجام میده؟ ببینید دوستان، گاهی شخصی رو میخوان قصاصش کنن، یک کسی رو کشته میخوان قصاصش کنن، اعدامش کنن، سلام علیکم احمد، یا میخوان رجمش کنن، زنایی انجام داده، حکمش رجم، قاضی حکم به رجم کرده، میخوان رجمش کنن. یه همچی بلاهایی میخواد سرش بیاد، حاکم بشی میگه، میگه آقا اول برو سه تا غسل میت رو خودت بگو انجام بده، بعد از این که سه تا غسلش رو انجام میده میان رجمش میکنن، قصاصش میکنن. الان که قصاصش کردن، الان که رجمش کردن، اگر دقت کنید، اگر کشته شود به سببی که برای اون سبب غسل کرده، یعنی برای رجم رفت غسل کرد، الان هم چیکارش کردن؟ رجمش کردن. برای قصاص رفت غسل کرد، الان هم قصاصش کردن. اینجا بعد از قصاص، بعد از رجم دیگه غسل نمیخواد، همینجور دفنش میکنن. حالا عرض میکنم، اگر این آقا میخواستن رجمش کنن، میخواستن قصاصش کنن، گفتن برو غسل کن، این رفت غسل کرد، اما تو مسیر برگشت تصادف کرد از دنیا رفت، یا به مرگ بگید طبیعی از دنیا رفت، اون غسل قبلی او به درد نمیخوره، باید غسلش بدن، دقت میکنین؟ چون اون غسلی که کرده برای رجم بود، برای قصاص بود، و الان قصاص نشد، رجم نشد، به مرگ طبیعی از دنیا رفته، گفتن اون غسل به درد نمیخوره، باید بعد از مرگش غسلش بدن و او رو دفنش بکنن. این تفاوت رو ایشون اینجا میگذاره.
اون کسی که استاد مرگ خودش اطلاع داره، مرگ علما هم نمیدونن مثلا امشب رفتنیه، اون همین کسی بیاد غسل کنه،
اینو ایشون بحث نکرده. ببینید اینجا چون بحث قصاص و رجم و امثال این هاست و حاکم به او دستور میده، میگه میتونی بری غسل بکنی و این شخص میره غسل میکنه، این رو ایشون محکم میگه اگر مرگ بعدی او به همون سببی باشه که برای او غسل کرده، این اشکال نداره. اما به قول شما اگر یک کسی واقعا اطلاع داشت از مرگ خودش، یا سرطان گرفته میدونه مثلا فرض کن نصف روز دیگه از بین میره، حالا به هر دلیل، بعد خودش بره غسل بکنه بدون اینکه بحث حاکم باشه، بدون اینکه بخوان خودش رو بکشن، این رو ایشون بحث نکرده. واقعا احتمال هر دو طرفش هم وجود داره که ببینیم میپذیریم یا نمیپذیریم، بستگی به دلیل ما داره. چون دلیل اولیه میگه غسل باید بعد از مرگ باشه، غسل قبل از مرگ دلیل خاص میخواد. اگر روایتی شامل اون دوتا بشه اما شامل این مورد نشه، میگیم اونجا هم به درد نمیخوره، کما این که میگیم اگر به سبب دیگری کشته بشه به درد نمیخوره. شهید ثانی میگه با قید آدمی، میدونید ما چی آخه ما گفتیم غسل، عرض کنم مس میت نجس آدمی دیگه، با این قید آدمی دوستان غیر آدمی از میته حیوانات دیگر رو ایشون خارج میکنه، اگر چه نجسه. میدونید میته حیوانات اگر ذبح شرعی نشده باشه، حتی مثل گوسفند، میتش نجسه دیگه، میتش نه قابل خوردنه نه پاکه، اما مسش موجب غسل نیست. بدن اون حیوانات مثل نجاسات دیگر اگر با رطوبت مس بشود، عرض کنم تطهیر میخواد، نهایتا مثلا دست خورده به این میته نجس میشه، نیاز به تطهیر داره طبق اصح قولین و دیگه غسل نیاز نداره. در مقابل دوستان علامه فرموده بدن میته حیوانات، حیوانات دیگر حتی اگر با دست غیر مرطوب هم مس بشود نیاز به تطهیر داره. ایشون هم غسل و قائل نیست، ظاهرا تو غسل محل بحث نیست، اما میگه اگه با دست خشکم شما دست دادی به بدن میته حیوانات دیگر غیر انسان، دست نیاز به تطهیر داره. علامه همچه حرفی رو داره، حرف عجیبی هم هست یه مقداری که چون سرایت باید بکنه به دست تا دست نجس بشه. علایالا ایشون قائله، اما مرحوم شهید ثانی میفرماد اصح قولین این است که نه، اینجا تطهیر نیاز نداره مگر اینکه با رطوبت باشه. اینم دوستان مورد پنجم که غسل مس میت باشه. ششم از موجبات غسل دوستان خود مرگه. اگر کسی از دنیا برود غسل برش واجب میشه، البته غسل واجب میشود بر این میت که میت رو غسل بدن، اما نه خودش غسل بده طبیعتا دیگه، واجب کفایی است که دیگران او رو غسل بدن، وجوب بر خودش نیست، گردن خودش نیست، اما غسل نسبت به این میت میشه واجب. البته دوستان مرگی که معهود شرعی باشد غسل رو واجب میکنه، یعنی مرگی که شارع مقدس اون رو سبب غسل بداند. حالا کدوم مرگی که معهود شرعی است؟ ایشون میفرماد مرگ شخص مسلمان یا کسی که در حکم مسلمانه، مثل اطفال مسلمان یا مجانینی که در بین مسلمین هستن، اینا حکم مسلمان رو دارن. البته غیر از شهید، فقط شهیدی که در معرکه جنگ به شهادت رسیده او غسل نداره. حتی معصوم هم غسل دارد، حتی معصوم هم غسل داره و در بحث غسل شهید از معصوم جدا میشه. معصوم غسل داره اما شهید غسل نداره، ولو این عرض کنم تعبدیست دیگه بحث شهید، اونم شهیدی که در معرکه جنگ به شهادت رسیده باشه، یک بحث تعبدیست. تا اینجا رو بخونیم دوستان. و مسل میت نجس فی حال کونه آدمیان. این چندمین مورد دوستان از موجبات غسل، پنجمین، مس کردن میت نجس در حالی که این میت نجس آدمی باشد. خب با قید نجس ما چیا رو خارج کردیم؟ فخرج الشهید، چرا؟ چون شهید میت نجس نیست. فخرج المعصوم، چرا؟ چون معصوم بگید نجس نیست. و من تم غسله صحیح، کسی که غسل صحیح او تمام شده باشه. غسل صحیح میت دوستان سه تا غسله که حالا اینا رو بعدن میخونیم، یکیش با آب کافوره، یکیش با سدره، یکیش هم با آب خالصه، یعنی آبی که نه کافور درشه نه عرض کنم سدر درشه. حالا اینا رو بعدن میخونیم، ویژگی‌هاش هم اونجا میاد. و من تم غسله صحیح، کسی که سه تا غسلش تمام شده باشه، بعد دیگه این پاک میشه و عرض کنم خدمت شما مس او غسل ندارد. و امکان اون غسل متقدما علی الموت، اگرچه غسل ثلاثه میت متقدم بر موت باشه، یعنی قبل از موت او رو غسل داده باشن یا خودش غسل کرده باشه. مثل کی؟ مگه میشه آقا قبل از موت کسی غسل میت بکنه؟ میگیم بله، کمن قدمه، کسی که مقدم کرده غسل را، لیقتل، برای این که کشته شود. ها؟ فقتل به سبب لذق تسل لهو، عذر میخوام، به سبب لذق تسل لهو، بعد کشته شود به واسطه همون سببی که غسل کرد برای او. یعنی اگر میخواست رجم بشه، ها، رفت غسل کرد، حاکم بهش گفت برو غسل کن، اینم رفت غسل کرد و بعد رجم شد، فقتل به سبب الذی اغتسل له. یا میخواست قصاص بشه، رفت غسل کرد، الانم قصاص شد. ها، اینا معناش این است که اگر برای به سبب دیگری غیر از اون سببی که غسل کرده، مثلا به مرگ طبیعی یا به تصادف یا به امثال اینها از دنیا رفت، اون غسلش به درد نمیخوره، باید یه غسل دیگر داده بشه. خب حالا با قید آدمی چی رو خارج کردیم؟ میگه و خرج بل آدمی غیره، خارج کرد جناب مصنف به واسطه قید آدمی غیر آدمی را من المیتات الحیوانیه، از میت هایی که حیوان هستن. البته عرض کردم غیر آدمی دیگه، چون آدمی هم حیوانه، اما غیر آدمی از میته های حیوانیه. فانها یعنی این میته ها و ان کانت نجسه، اگرچه نجسن چون میتن دیگه، میتم نجسه، الا ان مسها لا یوجب غسلا، مسه چون این حیواناتی غیر از آدمی موجب غسل نیست. بله هیه که غیرها من النجاسات فی اصح القولین. آقایون قید فی اصح القولین مربوط به لا یوجب غسلا نیستا. نمیخوان بگیم بعضی ها میخوان بگن یوجب غسلا، آخه فی اصح القولین یعنی یه قول غیره، قول غیر اصحی هم وجود داره دیگه. این مربوط به اون لا یوجب غسلا نیست که بگیم قول مقابلش میگه چی؟ میگه یوجب غسلا. نه نه، بل هی که غیرها من النجاسات این قید فی اصح القولین رو داره. یعنی این عرض کنم میته مثل غیر این میته است از نجاسات دیگه. چطور آدم دستش به شراب بخوره باید بره دستش آب بکشه؟ ها؟ چطور دستش به خون بخوره باید بره دستش آب بکشه؟ این میته هم مثل همون است که غیرها من النجاسات فی اصح القولین. اما در مقابل چی میگن؟ بعضیا گفتن نه میته مثل نجاسات دیگه نیست، نجاسات دیگه باید با رطوبت بگو مصریه باشه تا بدن انسان رو مثلا نجس بکنه، اما میته اینجور نیست. وقیل یجب غسل، این غسل بخونید غسل نخونید، یجب غسل ما مسها و الم یکن به رطوبت. آوری کلا، نه نه، میخوام بگیم که غسل، غسل به این معنی که سر و گردن رو بشوره طرف راست، این نیست. غسل یعنی شستن، تطهیر کردن. واجب است تطهیر کردن اون چه که مس کرده از این میته حیوانات رو، مثلا دست، بدن وقتی مس کرد این نیاز به غسل دارد. و الم یکن اون جایی از بدن که مس حیوان کرده به رطوبته، ولو رطوبت هم نداشته باشه این نیاز به غسل داره. پس معلوم میشه این مثل نجاسات دیگه نیست. ها؟ این قول در واقع قیله میشه قول مقابل اصح قولین، باریکلا قول غیر اصح، که در واقع مرحوم عرض کنم شهید قبول نداره. این قول غیر اصح هم مال علامه است و کتب مختلفش، پاورقی هم آدرستون داده. والموت، موت مورد ششم از موجبات غسل، خود مرگ واجب میکنه غسل رو. آقایون اونای دیگه جنابت، حیض، استحاضه، نفاس، مس میت واجب میکنه غسل رو بر خود شخص، مرگ واجب میکنه غسل رو بر دیگران، نه خود شخص. خود شخص که مرده دیگه الان تکلیف نداره که، ها؟ دیگران واجب کفاییست براشون که این میت رو چیکار کنن؟ غسل بدن. میدونید تجهیز میت، بگید تجهیز میت واجبه کفاییست دیگه، باید بالاخره همه مسلمین تو این وجوب شریکن، یکیشون بیاد این کار رو انجام بده، اگر انجام نده همشون گناهکارن. هر کسی که مطلع شده از این قضیه اگر انجام نده گناهکاره. والموت المعهود شرعا، البته هر مرگی غسل رو واجب نمیکنه، لذا یه کافری بمیره بگو بر دیگران غسل واجب نیست. موت معهود شرعی و هو موت المسلم و من به حکمه غیر الشهید. آقایون من به حکمه یعنی کی؟ یعنی بچه مسلمان، مجنونی که بچه مسلمانه. عرض کنم اینا با اینکه خودشون مسلمان محسوب نمیشن چون هنوز بالغ نشده، تکلیف نداره، اما من به حکم المسلمان اینا هم نیاز به غسل دادن دارن غیر از شهید. حتی معصوم هم نیاز به غسل دادن دار. و موجب الجنابه، و موجب الجنابه. ببینید تا به حال موجبات غسل رو شمردیم، موجبات بگید غسل رو، حالا اومدیم سراغ تک تک اقسام، مثلا غسل جنابت. میخوایم ببینیم چی غسل جنابت رو واجب میکنه. جنابت غسل رو واجب میکنه، اما این جنابت به چی حاصل میشه؟ چه اتفاقی بیفته شخص جنابه؟ میگه و موجب الجنابه شیئان. سوال دارید بفرمایید. خب دوستان بزرگوار، ببینید دو چیز هست جنابت رو، غسل جنابت رو واجب میکنه. یک، انزال منی، خارج شدن منی، چه در بیداری چه در خواب فرق نمیکنه، انزال منی باعث وجوب غسل جنابت است. دو، غیبوبت حشفه، حشفه هم یعنی ختنگاه، غیبوبت حشفه. در مورد غیبوبت حشفه ایشون میفرماید یا باید خود حشفه غیبوبت پیدا کنه یا مافی حکم حشفه. اگر کسی حشفه او قطع شده، به مقدار حشفه از بقیه آلت وقتی داخل بشود، این حکم همون حشفه رو داره، میشه مافی حکم حشفه. فرقی هم نمی کنه این غیبوبت حشفه قبولن باشه یا دوبارن، و فرقی نمی کنه که مفعول آدمی باشد یا غیر آدمی، و باز فرقی نمی کنه که اون مفعول زنده باشد یا مرده. اینا همه باعث غسل جنابته. دقت میکنید؟ این غیبوبت حشفه که گفتیم باعث جنابته، هم برای فاعل باعث جنابته، هم برای قابل. فرقی هم نمیکنه که انزال منی بگی بشود یا نشود. دیگه انزال منی رو ما کار نداریم. اگه انزال منی میشد که دیگه غیبوبت حشفه شرط نبود. غیبوبت حشفه سبب جنابت است برای فاعل و قابل، چه انزال منی بشود چه انزال منی نشود. خب این اصل بحث موجب جنابت. بعد میره سراغ احکام مربوط به شخص مکلف جنوب. دوستان بزرگوار، وقتی شخصی جنوب شد با این دو سببی که عرض کردیم، یه چیزایی بر او حرامه، یه چیزایی بر او حرامه. یک، قرائت سور عزائم. سور عزائم همون سورایی است که درش آیه ای وجود داره که اون آیه را اگر کسی بخونه سجده واجب داره. میدونید تمام قرآن 4 جا سجده واجب داره، اشتباه نکنم 11 موردم سجده مستحب داره. ما کار به اون موارد سجده مستحب نداریم، یعنی هر جا دیدید کنار قرآن تو حاشیه‌اش زده سجده، این واجب نیست. 11 تاش مستحبه، عرض کنم 4 جا واجبه. اون 4 جایی که واجبه در سوره مبارکه سجده، فصلت، نجم و علق. فقط هم اون آیاتی که آیه سجده است حرام نیست خوندنش بر جنوب. تمام اون سوره، حتی بسم الله الرحمن الرحیم رو اگر به قصد بگید اون سوره بخونه، اونم حرامه. تمام اون سوره، حتی بسم الله الرحمن الرحیم رو اگر به قصد اون سوره بخونه، اونم حرامه. این یکی از محرمات. دوم، توقف در تمام مساجد. یعنی هر مسجدی اگر بخواد وارد بشه و توقف کنه، این حرامه. فرقی هم نمی کنه مسجد الحرام و مسجد النبی باشه یا غیر این مساجد باشه. سوم، عبور کردن از مسجد الحرام یا مسجد النبی. یعنی از یه در مسجد الحرام وارد بشه از در دیگه خارج بشه، اینم حرامه ولو توقف نکنه. از یه در مسجد النبی وارد بشه از در دیگه خارج بشه، اینم حرامه. گرچه دوستان ورود و خروج، عبور کردن از مساجد دیگر غیر از این دو مسجد اشکالی نداره. دقت میکنین؟ چهارم، گذاشتن چیزی در مساجد، هر مسجد گذاشتن چیزی در مساجد حرامه، اگرچه گذاشتن اون چیز مستلزم توقف نباشد. حتی دوستان گفتن اگر از خارج مسجد چیزی بگذاره توی مسجد، گذاشتن چیزی در مسجد، حتی اگر از خارج مسجد چیزی رو بگذاره داخل مسجد بیاندازد، بازم جائز نیست. گرچه برداشتن یک چیزی از مسجد اشکالی نداره، شلنگ گذاشتن جلوی در مسجد داخل، این دست میکنه فقط شلنگ رو برمیداره میاره بیرون، بیرون آوردنش اشکال نداره، برداشتنش اشکال نداره، اما گذاشتنش اشکال داره.
برداشتنش
نه اصلا وارد نمیشه، ممکنه هیچ وارد هم نشه. میخوایم بگیم برداشتنش اشکال نداره. حالا این که از همون در خارج بشه یا از یه در دیگه، این بحثش میاد، طلب شما باشه میاد. پنجم دوستان، مس خط قرآن، یعنی کلمات قرآن، حروف مفرده قرآن و هر چه جای حروف می نشینه، حتی دوستان تشدید، الله الصمد، این صاد یه تشدید داره، دستشو نمیتونه رو اون تشدیدم بگذاره. ببینید تشدید، همزه، یعنی هر چیزی که جای بگید حروف می نشینه. حالا اون نقش و نگارای دور قرآن دیگه اشکالی، اون دیگه خط قرآن نیست. عرض کردم ایشون تعبیرش اینه، کلمات قرآن، حروف مفرده و هر چه جای حروف می نشینه. حرکت اگر جای حرف نیست، آخه گای حرکت مثلا حرکت فتحه ایست که جای، عرض کنم، الفه، جای یک حرفه، اون باز اشکال داره. ایشون می فرماید این اشکال داره. البته دوستان این که میگیم اشکال داره با جزئی از بدن که حیات درش حلول میکنه، ولی اگر ناخونش رو بکشه به خط قرآن اشکالی نداره، یا موش بخوره به خط قرآن اشکالی نداره. مس اسم مبارک خدای متعال، هر اسمی، چه الله چه غیر اون، به هر زبان و هر لغتی اشکال داره. اسم پیامبر یا یکی از ائمه که در نوشتن قصد اون حضرات شده باشه. یه وقت هست مثلا اسم علی رو نوشتن اما مرادش از علی پسرخالشه مثلا، خب این نه، این مسش اشکال نداره. اما اگر اسم مبارک ائمه یا پیغمبر اکرم رو نوشته باشن به قصد اون حضرت، اینجا عرض کنم اشکال داره. ایشون میفرماید طبق قول مشهور حتی اگر اسم ائمه بر روی درهم و دینار و سکه ضرب شده باشه اونم اشکال داره، گرچه در خصوص سکه دوستان ابن فهد حلی میگه اگر اسم خدای متعال هم بر روی دراهم نوشته شده باشه مسش مکروه، حرمت نداره، تا چه رسد به ائمه و پیغمبر اکرم. خب این تا اینجا، اینا رو بخوریم تا برسیم به مکروهات. نگاه کنیم، و موجب الجنابه، موجب جنابت شیئان، دو شیئه، احد هما الانزال، انزال منی، خارج شدن منی، عرض کنم الانزال للمنی یقظتن، یعنی در حال بیداری، و نومن، در حال خواب، یعنی مهم نیست که در حال بیداری این اتفاق بیفته، خوابم که باشه محتلم بشه همین حکم رو داره. و ثانی غیبوبت الحشفه، غیبوبت حشفه، حالا چه دوباره چه قبولن که حالا خودش بعدن میگه. و ما فی حکم الحشفه، و ما فی حکم الحشفه مثل چی؟ که قدر الحشفه من مقتوع الحشفه، اگر کسی به هر دلیل حشفه او مقتوع شده، به مقدار حشفه از بقیه آلت وقتی داخل شد، این دیگه حکم ادخال حشفه رو داره. قبولن او دوبارن، چه غیبوبت، غیبوبت قبولی باشد، چه غیبوبت دوباری باشه. من آدمیین و غیرهی، من آدمیین و غیرهی، یعنی چه مفعول آدمی باشد چه غیر آدمی. این من آدمی کار به فاعل نداره ها، حواست هست، من آدمیین و غیرهی یعنی چه مفعول آدمی باشد چه غیر آدمی باشد. حیاً و میتاً، چه اون مفعول حی باشد چه میت باشد، نعوذ بالله، نعوذ بالله یک کسی این کار رو با میت انجام بده، بازم قسل داره. فاعلاً و قابلاً، یعنی هم قسل بر فاعل لازم می شود هم بر قابل، یعنی اون زنی هم که مفعول واقع شده او هم این قسل برش واجب می شه. انزل الماء اولا، چه انزال منی، ما یعنی منی اتفاق بیفته، چه انزال منی اتفاق نیفته، این حکم وجود داره و جنابت حاصل شده. خب
من آدم را غیره میشه،
بله دیگه، میخوام بگیم بر فاعل، بر فاعل غسل واجب میشود با غیبوبت حشفه، چه مفعول آدمی باشد چه مفعول آدمی نباشد.
مثلا بعضی جا هم خونده بودم تو کار حیوان نزدیکی میکنه؟
اب نداره.
ولی اونجا حیوان فاعله و انسان مفعوله.
این رو ایشون بحث نکرده. این رو ایشون الان حکمشو به ما نگفته که این موردی که شما میفرمایید چی میشه. نه میدونید چرا عرض میکنم من آدمیین و غیرهی؟ چون الان تا اینجای بحث فاعله، بحث غیبوبت حشفه است. میخواد بگه غیبوبت حشفه سبب غسل است. این طبیعتا در مورد فاعل داره حرف میزنه. البته به فاعلا و قابلا که میرسه دیگه قابل رو هم قاطی میکنه. دقت میکنه؟ گرچه بذارید حالا اینم عرض کنم، عیبی نداره. برخی تصریح دارن که اگر فی فرج البهیمه باشه فاعل غسل نداره، یعنی این من آدمیین و غیرهی ایشون رو قبول ندارن. گفتن باید انزال اتفاق بیفته تا غسل واجب بشه. کی؟ مفتاح الکرامه جلد 3 صفحه 20 ایشون تصریح داره به این مطلب. حیوان دیگه، گاو، گوسفند، هر چی.
یه سوال دیگه، مذکر مؤنث اینجا
فرق نمی‌کنه؟ نه دیگه. بله، البته قبولن او دوبارن که میگه طبیعتاً ایشون فرد مؤنث کرده، اما هیچ تفاوتی توی عرض کنم موجب جنابت نداره. و متى حصلت الجنابه لمكلف باحد الامرين تعلقت به الاحکام المذکوره. وقتی که حاصل شد جنابت برای مکلف به واسطه یکی از این دو امری که عرض کردیم، تعلق میگیره به اون مکلف یه احکامی که ذکر شده. حالا اون احکام چیه؟ فیحرم علیه قراءت العزائم، حرام میشه برش قراءت عزائم، عزائم اربع. و ابعاد اون عزائم یعنی کل سوره، اون آیه‌ای که سجده داره و تمام اجزاء اون، حتی البسمله، حتی بسم الله الرحمن الرحیم و بعض البسمله، یعنی حتی اگر بسم الله تنهاش رو هم بگم باز حرامه. البته بسمله مال وقتی است که اذا قصد حال احدها، یعنی وقتی قصد بکنه این بسمله رو برای یکی از عزائم. توجه بکنید عزائم چارگانه، یعنی اون سوره هایی که آیه سجده دار دارن، سوره مبارکه سجده، فصلت، نجم و علق، 11 مورد هم داریم اونا عرض کنم سجده مستحب دارن، سجده واجب ندارن. اینم توجه بکنید گاهی دوستان بعضی از آیاتی که در این 4 تا سوره وجود داره لابلای دعاها وجود داره. دقت میکنید؟ شخصی که جنوبه نباید اون قسمت رو هم بخونه. یه جایی اگر اشتباه نکنم تو دعای کمیله، تو دعای کمیل یه آیه داره عرض کنم افمن کان مؤمنن کمن کان فاسقن. این مال یکی از همین 4 تا سوره است. دقت میکنید؟ کسی که جنوبه، کسی که حائزه، دعای کمیل که میخونه نباید این قسمت رو بخونه. این باز جزئی از همون سوره است، ظاهرا تفاوتی نمیکنه، چون توی دعای کمیل هم به عنوان همون آیه قرآن آورده شده. این توجه رو هم بکنید. و لبس فی المساجد مطلقا، توقف کردن در مساجد مطلقا اشکال داره. مطلقا یعنی چه؟ مسجد الحرام و مسجد النبی، چه مساجد دیگه، همه مساجد توقف درش اشکال داره. ول جواز، جواز یعنی چی؟ باریکلا، جواز یعنی عبور کردن. عبور کردن فل مسجدین العظمین به مکه و المدینه، در دو مسجد اعظم در مکه و مدینه، یعنی مسجد النبی و مسجد الحرام، عبور کردن هم اشکال داره. این مورد سوم، یعنی از یه در وارد بشه از در دیگه خارج بشه بدون هیچ توقفی، این تو اون دوتا مسجد اشکال داره. اما تو مساجد دیگه اشکالی نداره، مسجد دیگه از یه در وارد میشه از در دیگه خارج میشه، این اشکال نداره. و وضع چهارم، و وضع شیء فیها، گذاشتن یک شیء در مساجد، ای فی المساجد مطلقا. مطلقا یعنی هر مسجد چیزی در مساجد کمکم کنید مستلزم توقف نباشه. بل لو ترهه من الخارج، بلکه حتی اگر بی اندازت چیزی را در از خارج، اونم اشکال داره. ترهه یعنی ترهه شیعه، اون شیع را از خارج بی اندازه توی مسجد، باز دوباره اینم اشکال داره. البته و یجوز الاخذ من المساجد، برداشتن چیزی از مساجد اشکالی نداره. حالا یا دستشو بکنه تو برداره، یا نم میخواد از این در مسجد وارد بشه از اون در مسجد خارج بشه، شلنگو برداره ببره، یه سطر رو برداره ببره، صندلی رو برداره ببره، این اشکالی نداره، به شرط اینکه مستلزم توقف نباشه دیگه. و یجوز الاخذ منها آدی اینقدر که بگم توقف دیگه، این هم اگه وایس 30 ثانیه هم طول بکشه توقف کرده، این توقف نه، این همینجور تو مسیر که داره میده دست میندازه زیر صندلی برمی‌داره.
نه
نه مسجد نیست
اونا، اینجوری که هیچ مسجد باشه.
بله اگه مسجد باشه که حکم مسجد داره، هیچ، فقط ذریح و اطراف ذریح رو بعضیا از باب حدک حرمت آره اضافه کردن، میگن مثلا حائز اونجا نره، نزدیک نره، نزدیک قبر امام علیه السلام. و مس خط المصحف، مس کردن خط مصحف، اینم اشکال داره. خط مصحف یعنی چی؟ و هو کلماته و حروفه المفرده و مقام مقامها کالتشدید والحمزه. معلوم میشه دوستان حرکاتی که به جای حرف نیست اون اشکالی نداره. ببین حروف مفرده و مقام مقام ها که تشدید و الحمزه، آخه تشدید خودش جای یک حرفه، حمزه خودش انگار یک حرف محسوب میشه ها. این مست هم در صورتی اشکال داره که به جزء من بدنهی تحلها الحیات، تحلها الحیات، به جزئی از بدن این جنوب که حیات در او حلول می کند. اما اگر به مو و ناخون مس بکنه اشکالی نداره. اسم الله تعالی، اسم رو عطف کنید به چی؟ خط. مس اسم الله تعالی، اینم اشکال داره مطلقا. این مطلقا دوستان یعنی چی؟ یعنی هر اسمی، چه الله چه غیر الله، به هر لغت و زبانی، چه به زبان عربی چه به غیر زبان عربی. اگه تو فارسی هم نوشته خدا، اینا نمیتونه مس بکنه. به انگلیسی هم اگه نوشته God نمیتونه مس بکنه، فرق نمیکنه. او اسم نبی او احد الائمه علیهم الصلاة والسلام المقصود بالکتابه. این که میگه المقصود بالکتابه، آدم ممکنه اسم پسرش علی باشه ها، اسم پسرش هم مثلا یه جایی نوشته باشه، این خب به قصد امیرالمؤمنین که ننوشته که، او مسش اشکال نداره. مس اسم ائمه که تو کتابت قصد ائمه شده، یعنی به قصد نام مبارک امیرالمؤمنین پیغمبر اکرم فاطمه زهرا نوشته شد، خب این اشکال داره. عرض کنم المقصود بالکتابه ولو على درهم او دینار فی المشهور، ولو روی درهم و دینار باشه طبق قول مشهور که عرض کردم. ابن فهد هلی دوستان فقط در مورد اون مواردی که روی درهم و دینار نوشته شده، روی سکه ضرب شده، ایشون کراهت رو قائله. تو پاورقی داره و هو جواز مس اسم الله تعالی علی کراهیت اذا کان منقوشا علی الدراهم والقلائد. طبیعتا وقتی اسم خدا روی درهم و دینار کراهت داشته باشه و حرام نباشه، طبیعتا اسم ائمه به طریق اولا حرمت نباید داشته باشه. اینم عرض کنم تا اینجا. سوال دارید بفرمایید. دوستان من چه متوجه نمیشم سوالتون رو. ببینید اگر روش یک چیزی کشیده شده باشه، حائلی وجود داشته باشه که مس نیست که. الان این کتاب هایی که
کتاب ها سلفون کشیدن بلازی که نازکی
هست، رو همه کتاب ها اینجوری نیست. الان توی این قرآن هایی که 120 پاره است توی ختم ها استفاده میکنن، خب اینا رو هر کدومش یه پلاستیک خیلی وقتا داره، رو اون پلاستیک شما دست بکشی اشکال نداره. یا من دیدم مثلا این و این یکات هایی که برای بچه میگیرن میندازن تو گردنشون، اینا روش یه چسب پلاستیکی میزنن، این دیگه دست کشیدن روش اشکال نداره. مس خود خطه، مس خود خطه، مگر این که خوب دقت کنید، مگر این که اون چیزی هم که روش کشیدن خودش بشه یک نوشته. مثل چی؟ مثل این که مثلا دیدید گاهی نرده که درست میکنن با خود نرده مثلا الله مینویسن. خب حالا یک کسی روی این الله بیاد مثلا چسب بپیچه، این فایده نداره. چرا؟ چون خود این چسبه باز شد الله. دقت میکنید؟ بله، شما یه مثلا پرده پلاستیکی روش بکشید که این پرده پلاستیکی دیگه الله نشه، روش دست بکشید اشکال نداره. یعنی اگر بنا باشه اون پلاستیک هم باز خودش بشه نوشته الله، اون فایده نداره. ولذا اگر مثلا یه چیزی برجستگی داشته باشه، نقشه برجسته باشه، که شما پلاستیکم که روش میکشی باز خود این پلاستیک چیکار کرده؟ یه نقش الله جدید در آورده که خود این پلاستیکم نقش الله میشه، اون باز ممکنه بگیم اونم اشکال داره. یعنی اون مشکل رو حل نمیکنه، مگر اینکه یه جوری روش بکشیم که این برجستگی رو بپوشونه. یعنی خود پلاستیکی که روش کشیده میشه صاف باشه که اون طبیعتا دیگه نقش رو نداره و نوشته نیست.
چون گوشی‌ها چی؟
اینا هیچ کدوم شما دست رو روی خط نمیکشی. دست روی خط، یعنی شما اون شیشه رو اگر امکان داشته باشه آدم شیشه رو برداره و در این حال کار رو انجام بده، شما رو شیشه داری میکشی، رو نوشته نمیکشی. این اشکال نداره. خب از این به بعد دوستان ایشون میره سراغ مکروهات. دوستان اون ساختاری که قبلا گفتم اینا رو توجه بهش بکنید. اول ایشون موجب جنابت رو گفت، بعد رفت سراغ محرماتش، بعد حالا میخواد بره سراغ مکروهاتش. مکروهات دوستان، یکی خوردن و آشامیدن برای جنب مکروهه. اگرم میخواد کراهت برطرف بشه، مزمزه و استنشاق بکنه یا وضو بگیره، وقت کراهت برطرف میشه. طرف جنوب شده، الان فرصت غسل کردن نداره، میخواد نهار بخوره مثلا، یا مزمزه و استنشاق بکنه یا وضو بگیره، اینجا دیگه کراهت اکل و شرب برطرف میشه. اگر اکل انجام بده قبل از مزمزه و استنشاق، ایشون میفرماد بر اساس روایات ما ترسیده میشه برش که به مرض پیسی برس گرفتار بشه. تو روایته که اکل در حال جنابت موجب فقره، روایتی داریم که موجب فقره. در حدیث مناهی امیرالمؤمنین فرمودن نهى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عن الاکل علی الجنابه و قال انه یورث الفقر، انه یورث الفقر. البته توجه بکنید اگر چند بار اکل و شرب انجام میده، مثل اینکه صبح بعد نماز صبحش مثلا جنوب شده، میخواد صبحانه بخوره، نهار بخوره، عصرونه بخوره، چاشت بخوره، چند بار با فاصله زیاد، غروب بره مثلا یه دو ساعت قبل از غروب برای نماز ظهر هستش مثلا بره غسل انجام بده، اگر چند بار غسل اکل و شرب میخواد انجام بده، اون مزمزه و استنشاق رو باید برای هر بار تکرار کنه، یا وضو رو برای هر بار بگید تکرار بکنه، به شرط اینکه بینش عادتا فاصله اتفاق بیفته. اما اگر نه، نشسته داره نهار میخوره، نهارش هم 10 دقیقه طول میکشه، این 10 دقیقه خب چند تا لقمه هی میخوره، اینجا دیگه لازم نیست برای هر بار بره مزمزه و استنشاق بکنه. یک بار که مزمزه و استنشاق کرد کفایت میکنه برای کل نهارشون، دیگه فاصله بین اینها اتفاق نیفتاده. نگاه کنید عبارت رو، و یک راه له الاکل و شرب، کراهت دارد برای جنوب اکل و شرب، حتی یتمزمز و یستنشق، تا اینکه مزمزه کند و استنشاق کند. یا اگر مزمزه و استنشاق نمی کنه او یتوضع، وضو بگیره. فإن اکل قبل ذلك، اگر قبل از استنشاق و مزمزه این کار انجام بده، اکل انجام بده، خیف علیه البرس، برس یعنی مرض پیسی، و روی انه یورث الفقر، در روایت داره که عرض کنم اکل علی الجنابه یورث الفقر، و یتعدد بتعدد الاکل و الشرب مع التراخی. تراخی یعنی چی؟ فاصله افتادن. اگر اکل و شرب اولیش با دومیش فاصله میفته، اون مزمزه و استنشاق رو تکرار بکنه. مع تراخی عادتا لا مع الاتصال، اما اگر متصله، مثلا این لقمه رو برداشته لقمه رو پشت سرش برمی‌داره دیگه، نهار داره میخوره 10 تا 20 تا لقمه ممکنه غذا بخوره، اینجا دیگه بینش مزمزه و استنشاق فرق نمی‌کنه. برای کل اکل و شرب اگر متصله یک مزمزه و استنشاق کافیه. تمام شد. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.